خیزم از من بازم، شعری غم انگیزم از من بازم، غمگین چو پاییزم از من بازم، شعری غم انگیزم از من بازم.
با تمام وجودمون تلاش میکنیم ارمغان همراهی با شما لحظه‌ای پر از دانش، نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا. مرا در سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند زبندم همه یک بار جدا، یک بار جدا. تو خون با شده این مردم چشم، دیده از بحر تو خون با شده این مردم چشم، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، دیده خون بار جدا. ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت،
پیش آی به سوی تندرستی، نوروز شود کنون به تو هم ای همراه شهر آشنایی جان و تن تو همه سلام
ما می توانیم با آگاهی
با پذیرش توانایی های من
با تحمل
با تمرین
با تمرکز
با خودآگاهی
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان
با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، از گروه بهداشت روان شبکه رادیو سلامت با برنامه نردبان با محوریت هوش با شما همراه هستیم به مدت حدود 30 دقیقه. در این برنامه من رضا شجاعی این افتخار رو دارم که با همراهی ملیحه کاظمی مشاور و تهیه کننده شما رو همراهی کنیم. اما دوستان، همونطور که میدونید هوش یکی از جذابترین و جالبترین فرایندهای روانیه که جلوه های اون در موجودات مختلف به میزان متفاوتی مشاهده میشه. واژه هوش کیفیت پدیده‌ای رو بیان میکنه که دارای حالت انتزاییه. یعنی چی؟ یعنی اینکه قابل رؤیت نیست و هر کدوم از ما میتونیم در ذهنمون تعاریفی رو برای اون بیان کنیم. شاید به علت دارا بودن همچین ویژگیه که تعاریف متعددی هم از هوش ارائه شده. اما در سری برنامه های نردبان قصد داریم به تعریف هوش بپردازیم و با طبقه بندی انواع هوش هم آشنا بشیم و در نهایت ببینیم که آیا میتونیم با شناخت ابزارها و تمرین های مناسب قابلیت های متنوعی مثل استدلال، برنامه ریزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی و یادگیریمون رو ارتقا بدیم. شما عزیزان میتونید همراه ما باشید و سوالاتتون رو در خصوص هوش و آنچه که پیرامون این توانایی ذهنی مطرحه با ما در میون بذارید. از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. اما خدمت شما خوبان عرض کنم که به زودی زود شما میتونید ما رو در صفحه اجتماعی این برنامه دنبال کنید و در هر برنامه تست ها و آزمون های هوش رو که مطرح میکنیم تو این صفحه پیدا بکنید و یک بار دیگر اونها رو مرور کنید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه نردبان از شبکه رادیو سلامت. خب دوستان، دعوت میکنم که بخش بعدی نردبان رو بشنوید.
قلاب. قدیما اینطور تصور میشد که هوش هر فرد ژنتیکیه و قابل توسعه و بهبود و پرورش نیست. اما در حال حاضر به این نتیجه رسیدن که بخشی از هوش اکتسابیه و میتونه ارتقا پیدا کنه. به عبارت دیگه، هوشی که باهاش قدم توی این دنیا میذاریم فقط یک نقطه آغازه و قوی و قوی تر کردنش به عهده و خاص خودمونه. اگر ابزار تقویت هوش رو در کنار مهارتاشون یاد بگیریم، میتونیم هوشمون رو توسعه بدیم. برای این گفته های ما مصادیقی هم توی دنیای واقعی وجود داره که این حرف رو تایید میکنه. یک نمونهش قصه یکی که در کنار هم باهاش آشنا میشیم. علی خسروشاهی، مدیر و کارخانه‌دار پارس مینو، در کتاب خاطراتش آورده یک کارخانه شکلات سازی سوئیسی گاهی وقتا به دلیل ایراد دستگاهشون توی خط تولید بسته خالی رد می‌کرد بدون اینکه شکلاتی توی بسته بذاره و همین باعث نارضایتی مشتریان شده بود. مسئولای این کارخانه کلی تحقیق کردند و دست آخر بعد از حدود 1.5 میلیون دلار هزینه به این نتیجه رسیدن که سر راه دستگاه نوعی وسیله لیزری بذارن که بسته های خالی رو به طور اتوماتیک شناسایی کنه و برداره. با شنیدن این خبر نگران شدم، چون دستگاه های ما هم مشابه همون کارخونه شکلات سازی سوئیسی بود. خواستار تحقیق شدم بعد از یک هفته سرپرست ماشین ها اومد و گفت بله درسته، در دستگاه های ما هم این ایراد دیده شده. نگرانیم بیشتر شد و تصمیم گرفتم در جلسه هیئت مدیره مطرح کنم و نظرشون رو درباره 1.5 میلیون دلار بپرسم. فردای اون روز با اعضای هیئت مدیره برای بازدید از ماشین ها به کارخانه رفتیم و مشاهده کردیم یک پنکه روی صندلی جلوی میز ماشین قرار داره. از کارگر ساده بالای سر ماشین پرسیدم این چیه؟ گفت ماشین گاهی وقتا بسته‌بندی خالی میزنه. منم این پنکه رو که تو انبار بود آوردم گذاشتم سر راه دستگاه که بسته‌بندی‌های خالی رو پرت کنه بیرون. نگاه هم سمت هیئت مدیره رفت. تمامشون رنگشون پریده بود. این یک نمونه ساده نشون دهنده تکامل و رشد هوشه.
سپاس که با برنامه نردبان همراه هستید. این برنامه با محوریت هوش و هر آنچه که به این عنوان مربوط میشه سعی داره تا کیفیت زندگی رو برای تک تک ما با شناخت ابزارها و تمرینهای مناسب ارتقا بدیم. شما عزیزان میتونید همراه ما باشید و سوالاتتون رو در خصوص هوش و آنچه که پیرامون این توانایی ذهنی مطرحه با ما در میون بذارید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. این نکته هم خدمت شما عزیزان عرض کنم که به زودی زود صفحه اجتماعی ما راه اندازی خواهد شد. تست ها و آزمون های هوش هر برنامه در این صفحه قرار داده میشه و شما میتونید یک بار دیگر مراجعه بکنید و اگر دلتون خواست باز هم این تست ها رو برای خودتون انجام بدید. ممنون که همراه هستید با نردبان از شبکه رادیوی سلامت. سپاس از این که همچنان همراه هستید با برنامه نردبان، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت. کارشناس اولین برنامه ما جناب آقای دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیر گروه بهداشت روان این دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه نردبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم، آرزوی روز خوب و روزهای خوبی رو براشون دارم و امیدوارم که این بحث ما کمک بکنه که هموطنمون درک درستر و به تبعش یه تدبیر عاقلانه تری برای عزیزانشون برای خودشون داشته باشن و
انشالله
در واقع سوء تفاهمایی اگر وجود داره یا ابهامایی که هست برطرف بشه و براشون مفید بشه.
بله ممنونم آقای دکتر اصغرنژاد. خدمت دوستان عرض کنم که آقای دکتر اشاره کردن به شاید سوء تفاهم، شاید ابهام. همه ما دوستان از واژه هوش در ذهن خودمون تعابیر بسیار متنوع و شاید بعضن حالا اشتباه و در هر صورت هر کسی از کلمه هوش برای خودش یک تعریفی داره. بارها شد آقای دکتر اصغرنژاد که فردی رو با هوش خطاب کردیم، بچه‌ای رو با یک کار در زمره افرادی که هوش کمتری دارن قرار دادیم. پس هر کسی شاید خیلی از مسائل رو به هوش ربط میده و همطور که در ابتدای صحبتم عرض کردم تعاریف در این حیطه بسیار زیاده، اما دوست داریم از زبان شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد هوش، که اینکه هوش به چه معناست.
ببینید من یه مقدمه کوچولو رو بگم تا بریم
سراغ
تعریف. از یک زمانی آموزش و پرورش تصمیم گرفت که به بچه‌ها یه آموزش همگانی بده. خب
درسته.
همه یه بچه‌هایی رو که مثلا تو سن 7 سالگی بودند ملزم کرد که برن سر کلاس درس بخونن. خب بچه‌ای که می‌رفتن سر کلاس درس بخونن، بعضیشون از عهده درس برمی‌مونن، بعضی بر نمی‌اومدن. به هر دلیلی توانایی این که بتونن درس رو خوب یاد بگیرن نداشتن. خب دولت فرانسه به آدمی مأموریت داد که توی ابزاری تهیه کن، یه وسیله‌ای طراحی بکن که از قبل بتونیم تشخیص بدیم که اون بچه‌هایی که سختشون تو مدرسه درس بخونن یاد بگیرن شناسایی کنیم و بی خود وقت عمر و انرژی اونا رو، وقت عمر و انرژی معلم ها رو هدر ندیم واسه یه بچه‌ای که سختش یاد گرفتن. خب اون آدم یه فردی بود به نام بینه و اون آدم مأمور شد که یه ابزاری تهیه کنه. اولین تست هوشی که تهیه شد توسط بینه بود. خب بینه اولین مشکلی که داشت این بود که خب یه تعریفی باید بکنه از هوش. گرچه که از اون نخواسته بودن هوش رو تعریف کنه، فقط ازش خواسته بودن یه وسیله مثل یه متری که در اختیاره بالاخره مسئولین
عیاری در حقیقت برای سنجش توانایی این بچه‌ها.
آقا وزن این بچه اینقدره، قدش اینقدره، خب یه کمیتی عدد یه نمره ای هم بده که بفهمیم هوشش چقدره که بعد بر اساس اون تصمیم بگیریم بره سر کلاس بشینه یا نه. حالا بره مدرسه استثنایی، حالا از اون بر مدرسه استثنایی تیز هوش بعدن راه افتاد مدرسه عقب مانده های ذهنی و اینها. و این داستان یه داستان خیلی طولانیه که از یه جایی خیلی شاید مثلا ساده شروع شد، بعد هرچی پیش رفت این هی عمو گسترش بده کرد. ولی به هر حال تعریفایی که وجود داره در رابطه با هوش میگن این که یه آدم قدرت سازگاری با محیط داشته باشه، بتونه با شرط و وضعیت کنار بیاد، سازگار بشه. اساسا قدرت سازگاری یعنی ما بتونیم با محیطمون، شرایطمون، وضعیتمون یه جوری سازگار بشیم که اذیت نشیم، خودمون، شرایطمون، شرایط هی تو تنش، تو استرس، تو شرایط بد نباشه. قدرت سازگاری با من.
درسته.
البته شما ده ها تعریف از هوش بعدها بله. پیدا میکنید که همش هم مثلا ببینید میگن که تفکر همگرا، تفکر واگرا. تفکر همگرا چیه؟ شما میبینید همه موجوداتی که پرواز میکنن بال دارن، از یه پشه گرفته تا یه عقاب بال داره. پس پرواز یعنی بال داشتن. خب وقتی بشر میخواد یه وسیله پرنده بسازه میاد چیکار میکنه؟ یه وسیله که بال داشته باشه طراحی میکنه. منتها اون هوش یا تفکر همگرا میگه که این بال متحرکه، یعنی بال باید حرکت بکنه که این موجودی که پرواز میکنه پرواز کنه. خب تمام تلاشایی که برای ساخت یک بال متحرک که آدم بتونه پرواز کنه صورت گرفت، همش با شکست مواجه شد. تا دو تا دوچرخه ساز نشستن یه وسیله طراحی کردن که بال ثابت، ببینید بال متحرک، بال ثابت. بال ثابت یعنی تفکر واگرا. شما شیء پرنده، حیوانی رو که پرواز میکنه رو میبینید تو وضعیتی که بالش ثابته، پس میشه یه وسیله طراحی کرد که بال ثابت داشته باشه. بال ثابت داشتن معمای پرواز رو حل میکنه. معمای پرواز که حل میشه، چهره بشریت
تغییر
میکنه. یعنی بشر میتونه آسمان رو تسخیر کنه، میتونه از نظر نظامی، سیاسی، اقتصادی، علمی، از هر نظر دنیاش خیلی گسترش بده. پس ببین این قدرت تفکر واگراست که یه خلاقیت. خب خلاقیت چیه؟ هوش چیه؟ هوش میگن تفکر همگراست که شما بتونید شباهت ها رو ببینید. تفکر واگرا اون ویژگی‌های ویژه متفاوت. پس ببین به محضی که ما وارد بحث هوش میشیم میگیم خب هوش چیه، خلاقیت چیه، چه تعریفی از هوش میکنی، چه تعریفی از خلاقیت میکنی، بعد آیا آدمای باهوش هم آدمای خلاقن یا نه؟
این سوال پیش میاد اینجا.
آره.
بله.
آدمای خلاق آدمایی هستن یه ویژگی‌های خاصی دارن، آدمای باهوش یه ویژگی خاصی دارن. بعضی آدما ممکنه هم باهوش باشن هم خلاق باشن، ولی جوهره خلاقیت هوش
شاید برای خیلی از دوستان ما آقای دکتر اصغر نژاد عزیز این سوال پیش بیاد که افراد خلاق میتونن جز افراد باهوش نباشن.
دقیقاً. یعنی شما خلاقیت یه بحث، ببینید مثلا تو قد آدما نگاه کن، بعضی آدما ممکنه قدشون بلند باشه، بعضی قدشون کوتاه باشه، بعضی ممکنه چاق باشن، بعضی ممکنه لاغر باشن. ضرورتاً همه آدمای قد بلند چاق نیستن، همه آدمای قد کوتاه هم لاغر نیستن.
ببینید
واقعیت اینه که وقتی قرار شد هوش رو اندازه‌گیری کنن، بعد یه شاخصایی، یه ملاکایی داشته باشن. خب ملاکا رو چجوری میتونن تعریف کنن؟ مثلا می‌خوام ببینم یه بچه 3 ساله باهوش هست یا نیست. ازش سوال میکنیم تو پسری یا دختری؟ فرض اون برای اینکه بچه 3 ساله باید بتونه تشخیص بده جنسیت خودشو، سه تا جمله میگیم بهش. میگیم چی؟ بیا این کتابو بگیر، ببر بده به مامانت، بیا اینجا بشین. خب اگر بیش از 75% بچه‌ها میتونستن این کار انجام بدن، میگفتیم چی؟ این سوال برای این گروه سنی خوبه. یا مثلا سوالات دیگه، دو تا تصویر رو به بچه نشون میدادیم کدومش قشنگتره. اینا اون ماده های آزمون هوش بودن که بینه طراحی کرد. گفت من یه سری سوال طراحی میکنم، این سوال ربطی به یادگیری نداشته باشه.
بسیار عالی.
و فرض من اینه که بچه های اون گروه سنی 75% 70% بتونند به اون سوال پاسخ درستی بدن. اگه 100% پاسخ درستی بدن، این سوال برای این سن آسونه.
آسونه بله.
اگر کمتر از مثلا 40-50% به این سوال جواب بدن، این سوال برای این گروه سنی سخته. در نتیجه یه سری سوال طراحی کرد. وقتی سوالات رو طراحی کرد، گفت مثلا اینا سوالات گروه سنی 5 سال است. خب اگر یه بچه به این سوال جواب میداد، میگفت سن عقلیش میشه 5 سال. یه سری سوالات مربوط به گروه سنی 6 ساله بود، اگر بچه ها به این سوال جواب میدادن، سنش عقلیشون میشد 6 سال.
بله.
اگر به این سوالات جواب میدادن، سن عقلیشون میشد 7 سال. خب این بچه ها یه سن عقلی داشتن که به کمک این تستا به دست میاد و یک سن تقویمی. بله. ممکنه یه بچه 6 سالش باشه، سوالات گروه سنی 8 ساله رو جواب بده. میگیم این بچه سن عقلیش 8 ساله، سن تقویمی 6 ساله.
بله.
بعد از اینجا یه معادله‌ای رو حساب کرد به نام IQ Intelligent Quotient، بهره هوش. اومد گفت سن عقلی این آدم اگه سن تقویمیش بیشتر باشه باهوش تره، اگه کمتر باشه کم هوش تر، اگه برابر باشه هوشش نرماله. بعد برای اینکه خورده در میاد گذر در صدش میکنیم. حالا شما فکر کن یه بچه 8 سالشه، 800 تقسیم بر 6 میشه چقدر؟ حدود 130 مثلا.
بله.
میگیم که آره این بچه‌ای که سن عقلیش 8 ساله، سن تقویمی 6 ساله، بهره هوشی 130. حالا برعکس کنید، فکر کنید یه بچه‌ای که سن عقلیش 6 ساله، سن تقویمیش 8 ساله، یعنی بچه 8 ساله‌ای که سوالات گروه سنی 6 ساله رو جواب میده، پس میشه 600 تقسیم بر 8، حدود مثلا چند؟ 75.
بله، حدودن. بله.
پس ببینید با یه معادله خیلی ساده، با یه فرمول خیلی ساده اومد یه عدد برای بهره هوشی این آدم تعریف کرد. اول اومد یه سری سوال طراحی کرد، سوالاتی که مربوط به این گروه سنی، اگر بچه به این سوالات جواب میداد، سن عقلیش میشد این گروه سنی. البته سال نه، ما. خب ببینید بچهای ما رشد میکنن. وقتی رشد میکنن، مثلا کنترل ادرار و مدفوعشون، مثلا اینکه سینخیز بره، بعد بشینه، بعد پاشه، بعد را بیفته و را رفتن یاد بگیره، یا مثلا حرف زدن، درک کلام، کلمه رو بفهمه، بتونه جواب شما رو بده. اینها یه مهارتاییه که توی یک سنی، توی بازه زمانی اتفاق میفته. یعنی ما فرضمون بر اینه که یه بچه 6 ماهه بتونه مثلا 4 دست و پا را بره، یه بچه‌ای که 7-8 ماهشه بتونه مثلا در دیوار و صندلی رو مبل بگیره، بتونه روپا وایسه، یه بچه‌ای که بالای 1 سالش هست بتونه مثلا دستشو میگیری را بره و بعد بفهمه کلمه رو. بابا کو؟ وقتی کلمه بابا رو میشنوه بتونه سرش برگردونه به سمت بابا. بابا بزرگ کو؟ وقتی که صدا کلمه بابا بزرگ میشنوه بتونه عکس بابا بزرگشو. پس ببینید درک کلام، بیان کلامی، مهارت هایی که مهارت های خاص هر دور است. اگر بچه بله. کسب کرده باشه، میگه بچه نرمالیه. خب بعضی بچه ها زودتر حرف زدن یاد میگیرن، بعضی دیرتر، بعضی بچه ها زودتر راه میفتن، بعضی بچه ها دیرتر. باز این تفاوت ها طبیعیه. یعنی اینجوری نیست اگر مثلا یه بچه 3 ساله دارم که خیلی سخت حرف میزنه و فقط 4 تا کلمه 10 تا کلمه میتونه بگه، 50 تا کلمه رو میفهمه وقتی بهش میگم، بگم که نه این بچه کند ذهن عقب مونده است. این بچه ممکنه تأخیر ساده زبان داشته باشه که کاملا جبران میشه. پس خیلی خیلی باید احتیاط کنیم که نه، به خاطر این شاخصایی که وجود داره زود بچه‌مون رو باهوش یا خدای نکرده مثلا از نظر ذهنی عقب مانده تعریف بکنیم.
درسته.
چرا؟ چون اون بچه هستی که بهش میزنیم کاملا رو دیدمون، نگاهمون، کاملا رو تعاملمون تأثیر میذاره. من یه تحقیقی رو خدمتون عرض میکنم که یه جایی که از این بچه های بی سرپرست نگهداری میشد.
بله.
خب اومدن این بچه ها رو دو گروه کردن، بچه های 1-2 ساله. از این بچه هایی که توی همین شیرخوارگاه، تو همین مراکز نگهداری بچه‌های بی سرپرست بودن، بچه‌های 10 تا 12 ساله، دختر بچه‌ها رو مأمور کردن که از یکی از این بچه‌ها مراقبت کنه. یعنی از خودشون براشون مادر خونده گذاشتن. خب بعد این دوتا گروه رو، یه گروه که براشون مادر خونده گذاشته بودن، یه گروه که مادر خونده نذاشته بودن، بله، مقایسه که کردن دیدن بچه‌ای که براش مادر خونده گذاشته شده گاهی تا 32 نمره آی کیو، 32 نمره آی کیو خیلیه، تفاوت داره با اون بچه‌ای که براش مادر خونده نذاشتن، و دیدن که این بچه‌ای که براشون مادر خونده گذاشتن تونستن درس بخونن، دیپلم بگیرن، دانشگاه برن، در حالی که اون بچه‌ها خیلی به سختی تونسته بودن تا مثلا ابتدای راهنمایی رو تموم کنن.
بله.
پس اینکه محیط غنی باشه، اینکه امکان اینکه دست، چشم، مغز بچه فعالیت بکنه، تحریک محیطی، به خصوص یه دورهای حساسی تو رشد وجود داره که اون دورهای حساس اگر محیط غنی باشه میتونه چیکار کنه؟ حداقل کمک کنه که این بچه به اون سقف رشدش، تواناییش، سقف رشد ژنتیکش، سقف توانایی که میتونه یاد بگیره برسه. محرومیت محیطی، چه محرومیت عاطفی، چه محرومیتی که به لحاظ تحریکات محیطی هست، میتونه چیکار کنه؟ ببینید بچه‌ای که ناشنوا هستن قادر نیستن حرف بزنن. چرا قادر نیستن حرف بزنن؟ چون نشنیدن. اگر میشنیدن حرف میزدن. وقتی یه بچه‌ای به هر دلیلی تو اون دوره حساس حرف زدن یاد نگیره، دیگه همیشه مشکل خواهد داشت. پس غنی‌سازی محیطی میتونه خیلی کمک کنه. ذهنیت غلط داشتن، مقایسه بدترین کاری که ما میکنیم. بهتره که بچه‌مون رو با خودش مقایسه کنیم، تغییراتش و پیشرفتش رو ببینیم، بعد پیشرفتش رو تشویق بکنیم و سعی کنیم که امنیت عاطفی روانیشون تو رشد هوش خیلی مهمه که بچه امنیت عاطفی روانی و محیط غنی داشته باشه. محیط غنی هم به این نیست که خیلی پول هزینه کنیم و خیلی وسایل دورش بریزیم. یعنی شما ممکنه که با یه روزنامه، با یه قیچی ساده آدمک درارید، تصویر آدم درارید، بله، بدید، بله، به بچه، و بچه بتونه برای اینا چه میدونم کلاه ببره، جوراب ببره، و اینا رو مفهوم عدد رو یاد بگیره، هماهنگی بینایی حرکتش تقویت بشه. یعنی با چیزای خیلی ساده، خیلی دم دستی میتونید محیط رو غنی بکنید، فرصت رشد ذهنی، فرصت رشد عقلی، رشد اجتماعی، رشد هوشی، رشد عاطفی بچه رو به اون بهترین شرایطش برسونید.
بسیار عالی. ممنونیم از شما آقای دکتر اسخرنژاد عزیز، همراه بودید با خوبانی که شنونده برنامه نردبان هستن از شبکه رادیوی سلامت، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت. باز هم از شما میخوایم که این همراهی قشنگتون رو با ما ادامه بدید و سوالاتتون رو حتما در زمان پخش این برنامه از طریق شماره پیامک 30102 با ما در میون بذارید. ممنون که ما رو شنیدید. تا برنامه بعد، خدا نگهد.
ما میتوانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی های من،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر. دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش، دور از فریاد، با سختی سرشار از آرامش، دور از روح و دور از کار. دنیای من را نقاشی کن، رنگارنگ از آزادی، با دستانی بی بخل و دستبند، دنیایی ارزشمند.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام